به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. به انتظار می رود گفتگوها میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از چند هفته وقفه فردا در دوحه سر گرفته شود و از اولین سال و روز جان باختن سرنشینان تیاره اوکراینی امروز در شهر کیف یاد بود شد. راکت‌های سپاه پاسداران ایران این تیاره را در 8 ماه ژانویه پارسال سرنگون کرد. با خبرها آغاز میکنیم. فرشته نگار را همراهی کنید.
در آغاز سرخط چند خبر. قمندان امنی ولسوالی غوریان هرات کشته شده. ترکیش ایرلاینز پروازهایش به کابل و مزار شریف را از سر میگیرد و یک محکمه در لاهور پاکستان رهبر ارشد گروه لشکر طیبه را به 5 سال زندان محکوم کرد. تفصیل خبرها. نقیب الله سلطانزی قمندان امنی ولسوالی غوریان هرات شب گذشته در حمله گروهی طالبان کشته شد. عبدالوحید قتالی ولی هرات با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت در این رویداد 2 افسر دیگر پلیس هم کشته شدند.
متاسفانه قمندان امنی ولسوالی ما زخم برداشت. خب امکانات رسیدن زودتر بود و شهید شد. 3 نفر اونا کشته دارن. خب بدون نتیجه هیچ کدام از مراکز ما را نتانست داخل بشه.
به گفته ولی هرات ده‌ها جنگجوی گروه طالبان تلاش کردند تا به مراکز عدلی و قضایی ولسوالی غوریان آسیب وارد کنند، اما به محض ورود نیروهای کمکی به این ولسوالی طالبان از محل متواری شدند. او ادعا کرد که در این رویداد 3 جنگجوی گروه طالبان هم کشته شده. گروه طالبان تهانست در این مورد چیزی نگفته. خطوط هوایی ترکیه سر از امروز پروازهایش را از استانبول به کابل و مزار شریف از سر می‌گیرد. این شرکت هوایی در صفحه توییترش نوشته که هفته 2 پرواز به کابل و 2 پرواز به مزار شریف خواهد داشت. به گفته این شرکت مسافران که از این پروازها استفاده می‌کنند باید آزمایش منفی ویروس کرونا را با خود داشته باشند که در جریان 72 ساعت پیش از پرواز انجام شده باشد. ترکیش ایرلاینز گفته این آزمایش برای مسافران که به خاطر ترانزیت به ترکیه سفر می‌کنند نیاز نیست. ترکیش ایرلاینز به خاطر شیوع ویروس کرونا در 27 مارچ 2020 پروازهایش به افغانستان را متوقف ساخته بود. افغانستان از ایران خواسته که با خانواده‌ها و دولت‌هایی که به خاطر سقوط خطوط تیاره اوکراینی متضرر شدند در زمینه شفافیت و حسابدهی اقدام جدی کند. تیاره خطوط هوایی اوکراین دقیقاً 1 سال پیش از امروز در 8 جنوری 2020 در نزدیک میدان هوایی تهران سقوط کرد که در آن 176 نفر به شمول اتباعی افغانستان، کانادا، بریتانیا، سویدن و جرمنی کشته شدند. وزارت خارجه افغانستان در خبرنامه امروزش گفت این کشور از ایران می خواهد که در آینده به شمول اقدام برای جلوگیری از وقوع همچون رویدادها همچنان در مورد دلایل چگونگی این سانحه هوایی گزارش مفصل و همه جانبه را ترتیب دهد. کیف پایتخت اوکراین امروز از قربانیان تیاره خطوط هوایی اوکراین که در نزدیک تهران سقوط کرده بود یاد بود به عمل آورد. در این نشست سفرهای کشورهای متضرر از این سانحه، خانواده‌ها و مقام‌های اوکراینی حضور داشتند. هانا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی میگوید در نشست امروز خانواده‌ها و مقام‌ها خواستشان را از ایران تکرار کردند.
همه منتظرند که ایران به سوالاتی که خانواده ها دارند پاسخ واضح بدن که چرا این اتفاق افتاد، افراد مسئولش چه کسانی هستند، آیا اینا مجازات میشن.
ایران روزها پس از این فاجعه اعتراف کرد که نیروهایش در اثر خطای انسانی و به گونه تصادفی این تیاره را هدف قرار دادند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه همزمان با اولین سال روز این رویداد از مقام‌های ایرانی خواست که به تحقیق کاملا شفاف و بی‌طرفانه در این مورد متحد شوند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران ورود واکسین ضد ویروس کرونا از آمریکا و بریتانیا را ممنوع کرد. خامنه ای امروز در یک سخنرانی گفت و مقام های کشورش قبلا دستور داده که ورود واکسین کرونا از آمریکا و بریتانیا حرام است. واکسین ضد ویروس کرونا را شرکت های آمریکایی فایزر و مدرنا و شرکت بریتانیایی استرازنکا ساختند، اما روسیه، چین و برخی کشورهای دیگر هم واکسین های همگیری را ایجاد کردند. خامنه ای گفت او بالای واکسین های آمریکایی و بریتانیایی باور ندارد، زیرا به گفته او بعضن این کشورها میخوان که واکسینشان را در کشورهای دیگر آزمایش کنند. رهبر ارشد مذهبی ایران همچنان گفت که کشورش میتواند واکسین ویروس کرونا را از کشورهای قابل اعتماد به دست آورد، اما او از کشور مشخص نام نبرد. و محکمه پاکستان زکی رحمان لکوی رهبر ارشد گروه لشکر طیبه را امروز محکوم کرد. اداره مبارزه با تروریسم ایالت پنجاب امروز گفت یک محکمه لاهور لکوی را به جرم تامین مالی تروریسم به 5 سال زندان و $622 جریمه محکوم کرده. لکوی هفته گذشته در لاهور بازداشت شد. مقام های پاکستانی گفته بودند او با راه اندازی کمپاین جمع‌آوری منابع مالی برای خدمات صحی به مردم، این پولها را صرف فعالیت‌های نظامی کرده بود. زکی رحمان لکوی به طرح ریزی عملات 2008 شهر ممبئی هند هم متهم است. لکوی اندک پس از این عملات بازداشت شده بود، اما در 2015 سوی محکمه پاکستان رها شد. هند همواره از اسلام آباد می‌خواست که لکوی را بازداشت کند.
شش و 36 دقیقه شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آسادیست. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. انتظار می رود گفتگوها میان هیئت های دولت افغانستان و طالبان پس از چند هفته وقفه فردا در دوحه قطر سر گرفته شود.
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در مورد دور مذاکرات و نشست های پیشرو آمادگی کامل داره.
از اولین سال روز جان باختن سرنشینان طیاره اوکراینی امروز در شهر کیف یادبود شد.
این مراسم در فضای به شدت غم‌آلود برگزار شد و خانواده ها هنوز داغدارند.
این طیاره اوکراینی را راکت های سپاه پاسداران ایران در 8 ماه جنوری پارسال در نزدیک تهران سرنگون کرد. و واکنش شماری از افغان ها در مورد هجوم هواداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگرس امریکا.
این رقم یک برخوردشان و این قسم یک واکنششان واقعا دور از انتظار بود.
آرزوی ما از طرفدارای دونالد ترامپ امی است که نتیجه انتخابات باید دونالد ترامپ امرای طرفدارایش بپذیرد.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که گفتگوها روی آجندای مذاکرات میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان فردا در دوحه سر گرفته خواهد شد. قرار بود این گفتگوها پس از 3 هفته وقفه به روز سه‌شنبه 5 ماه جنوری دوباره آغاز شود. پیشتر طالبان گفتند که هیئت مذاکره کننده این گروه نیز برای اشتراک در دور دوم مذاکرات آماده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
قرار است فردا در دوحه هیئت حکومت افغانستان و طالبان روی موضوعات اساسی آجندا گفتگو کنند. وزارت دولت در امور صلح میگوید که در این گفتگوها روی موضوعات مهم بحث خواهد شد. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت امروز گفت:
شام چهارشنبه گذشته جلسه مقدماتی هیئت مذاکره کننده دو طرف دایر شد و تصمیم گرفته شد که به روز شنبه یعنی فردا بحث اساسی روی موضوعات آجندا بین هر دو تیم آغاز شود. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در مورد دور مذاکرات و نشست های پیشرو آمادگی کامل دارد. آتش بس خواست مردم است و تیم جمهوری اسلامی افغانستان که از مردم نمایندگی میکنه خواست مردم افغانستان روی میز مذاکره مطرح کرده و روی از او تاکید میکنه.
به گفته خانم انوری تمام تلاش ها بر تامین آتش بس همه جانبه است. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته در حدود 20 ولایت کشور عملیات به راه انداختند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت امروز جمعه به رادیو آزادی گفت:
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حملات متقابلی که در پاسخ به حملات دشمن داشتند 38 تن از طالبان تروریست کشتند، 12 تن دیگرشان زخمی شدند و همچنان مقدار زیاد سلاح و مهماتشان تخریب کردید و 71 حلقه ماینی که توسط طالبان در مسیر راهی رفت آمد مردم به هدف کشتن غیر نظامیان جابجا گردیده بود توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشف و خونسا گردید.
آقای امان میگوید که این عملیات ها در ولایت های صورت گرفته که خطر حضور افراد مسلح در آنجا زیاد بود. بر بنیاد معلومات وزارت دفاع این عملیات ها در ولایت های لغمان، ننگرهار، کنر، پکتیا، غزنی، لوگر، میدان وردک، کندهار، زابل، ارزگان، هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، بلخ، هلمند، کندز، بدخشان، بغلان و تخار راه اندازی شده بود. اما طالبان این ادعای وزارت دفاع را رد می کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در پیامی به رادیو آزادی گفت که تنها دیشب به نیروهای افغان تلفات مرگبار وارد شده است. در حالی که هر دو طرف از وارد کردن تلفات سنگین به یک دیگر خبر می دهند، شهروندان افغانستان از هر دو طرف می خواهد که هرچه زودتر به جنگ پایان دهند و آتش بس کنند.
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر درباره تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده و از اطراف درگیر جنگ در کشور خواسته که به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. این کمیسیون در توییت امروز گفت که یافته هایش نشان می دهد که اخیراً در حمله هوایی در ولایت هلمند 5 عضو یک خانواده به شمول 3 کودک کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان گفته که نیروهای امنیتی تلاش می ورزند تا در جریان عملیات نظامی و غیر نظامیان آسیب نرسد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که آسیب رساندن به غیر نظامیان پذیرفتنی نیست. این کمیسیون امروز جمعه در صفحه توییترش نگاشته که یافته های ابتدایی آنها نشان می‌دهد که در حمله هوایی بر گروه طالبان در هفته جدی یک بمب به منزل مسکونی در شهر لشکرگاه برخورد کرده است. این کمیسیون می‌افزاید که در این انفجار 5 عضو یک خانواده به شمول 3 کودک جان باخته و 5 تن دیگر این خانواده به شمول 4 زن زخمی شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که حفظ جان غیر نظامیان باید هدف نخست طرفهای درگیر باشد و آسیب رساندن به آنان پذیرفتنی نیست. این کمیسیون از طرفهای درگیر میخواهد که هرچه زودتر آتش بس کنند. پیش از این وزارت دفاع با پخش اعلامیه گفته بود که در حمله بر طالبان در شهر لشکرگاه ولایت هلمند به طالبان تلفات وارد شده. در اعلامیه آمده که ادعاهای آسیب رسیدن به غیر نظامیان در این حمله را بررسی میکنند. با این همه وزارت امور داخله میگوید که عامل کشتار غیر نظامیان طالبان است و میافزاید که طالبان در منزلهای مسکونی مردم پناه میبرند. به گفته این وزارت نیروهای امنیتی تلاش میکنند تا در عملیاتهایشان به غیر نظامیان آسیب نرسد. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، روز جمعه به رادیو آزادی گفت
که طالبان متاسفانه بال معامل از میباشند در اماکن مسکونی از خانه مردم عنوان پناهگاه استفاده میکنند. بسیار جاهای بوده که نیروهای امنیتی افغانستان بنابرای که طالبان از پوشش های استفاده کردن اما اونجا عملیات انجام نداده، ولی شک نیست که در کل تلفات ملکی در افغانستان مسئولش طالبان هستند.
از سوی دیگر طالبان اما بار کشتار غیر نظامیان را بر حکومت می اندازد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، روز جمعه در پیام صوتی بر رادیو آزادی گفت که آنان در پیوند به حفظ جان غیر نظامیان محتاطانه برخورد می کنند و عامل قتل غیر نظامیان بیشتر نیروهای امنیتی است. پیش از این نیز نهادهای گوناگون همواره از طرفهای درگیر خواستند تا آتش بس کنند و غیر نظامیان را هدف قرار ندهند. آگاهان می گویند بار سنگین نبردها را همیشه غیر نظامیان به دوش می کشند و در طول چند دهه هر از گاهی قربانی آتش جنگ شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
6:44 شب به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. از نخستین سال و روز جان باختن سرنشینان تیاره مسافربری اوکراین امروز در شهر کیف، پایتخت آن کشور، یاد بود شد. این تیاره را در 8 ماه جنوری پارسال در نزدیک تهران راکت‌های سپاه پاسداران ایران سرنگون کرد. مقام های ایرانی گفتند که این رویداد ناشی از خطای انسانی بوده. این تیاره 176 سرنشین داشت و آنها شهروندان اوکراین، کانادا، ایران، افغانستان، فرانسه، بریتانیا و جرمنی بودند. در گفتگویی که با آنا رایوسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف داشتم، از او خواستم که نخست درباره مراسم یادبود معلومات دهد.
مراسم به یاد قربانیان پرواز 752 در کیف تمام شد. یک رونمایی بود از طرح بنای یاد بود که قرار در کیف ساخته بشه. یک سنگ گذاشتن موقتا به نماد این سانحه و قرار بهار 177 درخت بکارند و تا پایان سال مسئولین قول دادند که بنای یادبودش هم تکمیل بشه. در این مراسم تمام مسئولین کشور که در تحقیقات این پرونده مشارکت میکنند و به خانواده ها کمک میکنند حضور داشتند و تمام خانواده ها بودند و خب این مراسم در فضای به شدت غم‌آلود برگزار شد و خانواده ها هنوز داغدارند، هنوز پرغمند.
خانواده های قربانیان در مراسم چی خواست های را مطرح کردند؟
در این مراسم مسئولین تمام مسئولینی که مرتبط با این پرونده مرتبطن حضور داشتند و خانواده ها هم با اونا از اونا سوال میکردند، هم خودشون هم سخنرانی داشتند، صحبت میکردند و میگفتند که تلاش میکنند که این پرونده به نتیجه مشخص برسه و تمام سوالاتی که درباره این وجود داره بالاخره پاسخش رو بدونیم. سفرای تمام کشورهای متاثر در این مراسم حضور داشتند، سفیر ایران هم حضور داشت و خانواده ها با خبرنگاران هم صحبت میکردند و عملا خواسته ها خیلی روشنن، هم خواسته خانواده ها و هم خواسته مسئولین. همه میخوان بدونن دلیل این سانحه چه بوده، چی شده که این اتفاق افتاد، چه افراد مسئول این سانحه بودند. میخوان بدونند آیا واقعا این اقدام اشتباه بود یا عمدی بود. اکثرا این نظر رو دارند که این اتفاق نتیجه خطای انسانی نبود بلکه عمدی بود و انتظار دارند که ایران به تمام این سوالات پاسخ بدن.
مقام‌های اوکراینی درباره تحقیقات رویداد و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان چی گفتند؟
در این مراسم مسئولین بیشتر سعی کردند با خانواده ها دلداری کنند و البته وعده دادند که حتما این پرونده به نتیجه میرسه. گفتند که تمام نهادهای مرتبط در اوکراین تلاش میکنند که این تحقیقات پیش برند، با وجود اینه که ایران درست همکاری نمیکنه، مذاکرات خیلی تا حالا خیلی نتیجه بخش نبوده، سوالاتی که از ایران پرسیدند عملا پاسخ واضح بهشون ندادند، ولی گفتند که تمام سعی اوکراین و تمام کشورهای دیگر در این است که ایران را پاسخگو کنند.
ایران گفته که به هر خانواده از قربانیان سقوط طیاره اوکراینی $150,000 خواهد پرداخت. وزیر خارجه کانادا گفته که ایران نمیتواند در این باره یک جانبه تصمیم بگیرد. تبصره مقام‌های اوکراینی در این مورد چی بود؟
بسیاری از سوالات اتفاقا از طرف خبرنگاران اوکراینی هم اینجا پرسیدند، هم از مسئولین و هم از خانواده ها، و هر دو میگند که در این مرحله بحث غرامت خیلی مطرح نیست. غرامت باید در پایان تحقیقات مطرح بشند. اول از همه ما باید بدونیم که نتیجه تحقیقات چیه، دلیل این سانحه چی بوده و بعداً درباره غرامت صحبت بکنیم. نظر مسئولین این است که این پیشنهاد $150,000 که ایران داد این زود هنگامه و اینا اصلا توجه نمی کنند بهش. اینا می گویند که باید این مبلغ غرامت در نتیجه مذاکرات مشخص بشه و اول از همه ما باید بدونیم دلیل سانحه چه بوده، افراد مسئولش چه کسانی هستند. تحقیقات فنی و جنایی به پایان که رسید اون وقت باید درباره مبلغ غرامت صحبت بشه.
گفتگوی بود با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف، پایتخت اوکراین.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
روی این موج‌ها شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاس. 6:50 شب وقت افغانستان است. نشر گزارش رادیو آزادی پای مسئولان محلی فرا را به محل بودوباش معتادان زن کشاند. حدود یک هفته پیش رادیو آزادی گزارش را مبنی بر زندگی دشوار و فلاکتبار معتادان زن در فصل سرما در ولایت فرا به نشر رساند. همکارم در فرا این موضوع را دنبال کرده.
سوس مکگیری نفس مناس مسته میگه تیوی به امنایا یا تریاک.
اینجا محل بود و باش فرشته و زلیخا است. مسئولان صحی و اداره مور زنان فرا آمده هم تا این دو زن معتاد را به کلینک تداوی معتادان ببرند. کبرا عظیمی رئیس مور زنان فرا میگوید بعد از این که از طریق رادیو آزادی از چالش های زنان معتاد اطلاع یافت، تصمیم گرفت تا به همکاری مسئولان صحی فرا زنان معتاد را جهت تداوی به کلینیک ترک اعتیاد زنان فرا انتقال دهد.
رادیوی آزادی با یک کلیپ جور کرده بود، گزارش جور کرده بود، بازی گزارش شما گرفتیم. وقتی ما ایر دیدیم که اونا چونین یک ادعای داره، باز ما خواستیم به نزدیک از نزدیک بریم ساحر ببینیم، از ناپرسان بکنیم و ایر ما از طریق رادیوی آزادی ما شنیدیم.
از سوی دیگر عبدالودود انوری مسئول کلینیک های ترک اعتیاد فرا میگوید که پس از نشر و پخش گزارش رادیو آزادی آنها اقدام کردند. آقای انوری می افزاید به مشکلات این زنان معتاد رسیدگی می شود و آمده هند تا آنها را جهت تداوی به کلینیک ترک اعتیاد زنانه فرا انتقال دهند و ایده های آزار اذیت جنسی آنها را نیز بار دیگر رد می کند. آقای انوری می افزاید فرشته و زلیخا با مدت 45 روز تحت تداوی آنها قرار خواهند گرفت.
زمانیم به خاطر امی یک تعداد مریضای زنانه ای که در ولایت فرا وجود داره که اونا ادعا داشتن که گویا ما در مراکز تداوی معتادین مواد مخدر مراجعه میکنی، مرکز تحویل نمیگیره، تداوی نمیکنه. ما امروز عملا به اثبات رساندیم، امادیم به ساحه، مدت 45 روز شما رو تحت مداوا قرار میدیم که از این حالتی که شما فعلا دارین، از این حالت شما بخیر به توکل خدا به یاری همی همکارا ما شما بیروشی تداوی شوی، صحتیاب شوی، صحتمند شوی، شما به جامعه تقدیم شوی.
عزیز مشاور در مرکز 35 بستر زنانه فرا هم میگوید که با زنان معتاد و بی‌سرپرست بیشتر همکاری می شود. اما عدم زمینه کار باعث رو آوردن زنان به مواد مخدر می شود. بانو عزیز می افزاید حالا آمدن تا زلیخا و پسر یک سالش را جهت تداوی به کلینیک زنانه ترک اعتیاد انتقال دهند.
به یک کلپ دیدی که بعضی مریضا از رادیو آزادی دیدی کلینیک ما تقریبا از سال هم زیادتر شده که بخش خانم هاست، مکمل بخش خانم هاست. ما از هر نگاه به او کمک کرده میتونه. ما نمیحال علاقه مندی پشت زلیخا آماده که زلیخا رو ببره به کلینیک بستر کنه، طفلک ازی حتی به کلینیک ما از پیسه رئیس کوردیناتور شیر میگیره. باز اینا ما تقریبا 45 روز ما اونا رو تداوی میکنه. بعد از 45 روز ما اینا رخصت میکنه. بعد کار نیه باز اینا به خاطر همی بیکاری و فقر ناداری.
فقر، بیکاری، دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر از عوامل است که زنان و جوانان در ولایت غربی فرا آغشته به مواد مخدر شده هند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از باشنده های کابل میگویند هجوم بر ساختمان کنگره آمریکا از سوی برخی از حامیان رئیس جمهور دونالد ترامپ برایشان غیر قابل انتظار بود. به گفته آنها تصور هم نمی کردند که چنین کار ممکن یک روز در آمریکا صورت می گیرد. شماری از حامیان دونالد ترامپ روز چهارشنبه به ساختمان کنگره آمریکا هجوم آوردند که در نتیجه زد و خوردها 5 تن جان باختند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اقدام حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که تا کمتر از 2 هفته دیگر قدرت را با جو بایدن رئیس جمهور منتخب واگذار خواهد کرد، برای شمار از باشنده های کابل غیر قابل پیش بینی بود. برخی از آنها خوان پذیرش نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از سوی حامیان دونالد ترامپ شدند. فیصل ملک، جوانی که در کابل زندگی میکند، به این باور است که نپذیرفتن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جنجال‌های چندین انتخابات افغانستان را در خاطر مردم زنده ساخت.
مردم امریکا یعنی در کدام سطح که دانش و تحصیل دارند، یک مردمی هستند که به یک جامعه دموکراتیک باورمند هستند. این رقم یک برخوردشان و این قسم یک واکنششان واقعا دور از انتظار بود و جنجال ها و پرابلم هایی را که ما و شما در انتخابات چند سال اخیر در افغانستان داشتیم و در چندین انتخابات داشتیم، امروز سیم پرابلم ها و جنجال ها و مشکلات عدم تفاهم و عدم داشتن یک نتیجه شفاف یا را در خود امریکا امروز ما میبینیم.
دونالد ترامپ پس از انتخابات سوم نوامبر در امریکا که بیش از دو ماه از آن گذشت گفت نتیجه را نمیپذیرد، زیرا استدلال کرد که در انتخابات تقلب صورت گرفته. اما ترامپ در پیامی که روز پنجشنبه نشر کرد گفت که نتیجه انتخابات را اکنون میپذیرد، زیرا مجلس نمایندگان و سنای امریکا را تایید کردند. نظیر هاشمی، باشنده دیگر کابل، از حامیان ترامپ میخواهد که حالا نتیجه را بپذیرند.
آرزوی ما از طرفدارای دونالد ترامپ امی است و از ملت بزرگ امریکا که نتیجه انتخابات باید دونالد ترامپ امرای طرفدارایش بپذیرند، قبول بکنند و کسی که رای برده بیا با بسرد قدرت حرکه قدرت به حساب حکومت بکنند.
صدها تن از حامیان دونالد ترامپ چهارشنبه با شکستن کلکین‌ها، موانعی و هجوم بر نیروهای پلیس خود را به ساختمان کپیتال آمریکا که هر دو مجلس کنگرس در آن موقعیت دارد رساندند. در تاریخ بیش از 200 ساله دموکراسی آمریکا از رویداد 6 جنوری با عنوان یک روز تاریک نام برده شده. 5 تن به شمول یک پلیس در این تهاجم جان دادند و بیش از 50 تن از سوی پلیس هم بازداشت شدند. به دنبال این رویداد دونالد ترامپ باری دیگر با استیزا از سوی کنگرس امریکا روبرو شده است. او بار گذشته در سال 2020 استیزا شده بود اما برایت گرفت.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده، خشونت و هرج و مرج در جریان حمله به ساختمان کنگرس را نکوهش کرده. ترامپ گفته که دولت جدید آمریکا در 20 ماه جنوری روی کار خواهد آمد. شماری از اعضای کنگرس آمریکا به دنبال هجوم شماری از افراد به ساختمان کنگرس خواستار برکناری ترامپ شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
حالا هم میشنوید که اداره فضایی آمریکا در زمینه پیشبرد یک تحقیق همکاری میکند. این که این تحقیق به چه هدف انجام می شود، مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
اداره فضایی آمریکا ناسا قرار است به ماموریت برای کمک به مطالعات در مناطق در زمین بپیوندد که با خطرات اقلیم روبرو می باشند. در گزارشی که در این باره منتشر شده گفته شده که بشریت تقریبا در طول تاریخ خود از فضای ماحول با خبر نبوده و نمی دانست که اوضاع جوی در یک ساعت چگونه خواهد بود. گذشتگان ما هر تغییر در فضا و آب و هوا را به رضای خداوند حواله می کردند. اما اکنون که تکنولوژی پیشرفته به میان آمده، باز هم مردم از پیشبینی های سیستم هواشناسی خشمگینند. زیرا ادارات هواشناسی مثلا می گویند روز پنجشنبه باران می بارد، در حالی که چنین نمی شود و باران نمی بارد. اما قرار است به زودی عمه ما پیشبینی وضعیت آب و هوا را حتی در سطح بلندتر نیز دقیقتر از پیش داشته باشیم. اداره فضایی آمریکا ناسا اکنون به دو ماموریت فضایی پیوسته که وضعیت آب و هوا در مناطق را که با خطر فوق‌العاده حوادث طبیعی مواجهند مطالعه می کند. مطالعات آنها ممکن است در رفع نگرانی ها انگام نزدیکی وقوع طوفان های مخرب کیهانی کمک کند. ناسا در این ارتباط اعلام کرده که این اداره دو ماموریت فیزیک هلیو را تصویب کرد که تاثیرات خورشید در نظام شمسی را مطالعه می کند. یکی مطالعه در مورد ذرات خورشید و دیگر مطالعه سیستمی که آب و هوا را تنظیم می کند. ناسا میگوید با انجام این ماموریت و کمک به دانشمندان تلاش میکند که از وقوع حوادث تخریب کننده که رخ میدهند جلوگیری کند.
در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. درست ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کنید. ما فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. شب بخیر.